من و مادر بزرگ کلی سفر رفتیم. مادر بزرگ دلش میخواست من با آدم ها توی شهرهای مختلف آشنا بشم، زبونشونو بشنوم، با لهجه های ایرانی انس بگیرم، ساز و آواز و موسیقی نواحی مختلف رو بشناسم و بشنوم. اینا از نگاه ماه طلعت به آدم ارزش و شخصیت میداد. یه بار توی یه سفر بوشهر منو برد به یه مراسم خیامخانی. هنوزم هیجانش رو حس میکنم. خیامخانی تو بوشهر برام خیلی جالب بود. آخه خیام نیشابوریه، اما مادر بزرگ میگفت بوشهری ها خیام و مال خود کردن، یعنی اینقدر زیبا و پرشور خیام خونی میکنن که انگاری از اولم همشهری خودشون بوده. تازه میفهمیدم وقتی مادر بزرگ میگه همه ما از این تمدن و شعر و ادب به یک اندازه سهم داریم یعنی چی. بوشهری ها چه خوب قدر خیام رو دونستن.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در سر چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هر چه بودی خوش نیست، خوش باشه ز دی مرو که امروز خوش است.
مادر بزرگ کلی نوار قدیمی داشت، نوارای موسیقی، نوارا و صفحه های عتیقه. توی بوشهر یه نوار با خودش آورده بود و میگفت یه صدا توی این نواره که از گنجم ارزنده تره، صدای یه ساز ایرانی. میگفت این از اولین نواراییه که صدای این ساز روش ضبط شده. محتلا تعریف میکرد که خیلی سال پیش با پدر بزرگ نوازندش رو از نزدیک دیدن، همون موقعی که به بوشهر سفر کرده بودن. مادر بزرگ همین که نوای نینبون گوش نواز و نافذی رو برام پخش میکرد چشماشو بست، انگار داشت از زمین فاصله میگرفت. دلش میخواست وقتی یه موسیقی خوب پخش میشه یا یه نوای ناب گوش بشی از سر تا پا. من گوش شده بودم از سر تا پا. قطعه ای که با هم شنیدیم اجرای زنده ساز نینبان بود، اجرایی از هنرمندی که ماه‌طلعت بهش میگفت حاجی احمد و من بعدن فهمیدم که اسمش احمد علی شرفی بود، یکی از مفاخر موسیقی محلی بوشهر. احمد علی شرفی از چهره‌های سرشناس و پرآوازه موسیقی جنوب ایران بود که در بسیاری از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی بارها از او تقدیر شد. علی شرفی در طول حیات هنری خودش نقشی شگرف در بازشناسی سازهای بومی مثل نیجفتی و نینبان و زندسازی قطعات اصیل موسیقی جنوبی داشت. احمد در کنگان متولد شد و بعد به عنوان یک چهره فاخر موسیقی نواحی در عرصه ملی و بین المللی بارها و بارها درخشید. با نوازندگی ردی مانا در اعتلای هنر این سرزمین به جا گذاشت. موسیقیدانای بوشهر این هنرمند رو یک میراث جاودانه می دونن که با هنرش در یادها همیشه موندگار خواهد ماند. علی شرفی در نواختن قطعات بومی منطقه جنوب نظیر حاجیونی و خیامی چنان استاد بود که به عنوان رامشگر نینوای جنوب ایران شناخته می شد. هنرمندی مردمی و فروتن بود و به حق یکی از ستونهای استوار موسیقی محلی استان بوشهر. دو نام یعنی استاد عبدی صیادزاده و استاد احمد علی شرفی در معرفی نگنبان و حفظ موسیقی اصیل بوشهر برای هنرمندان قدیمی بوشهر کاملا شناخته شدن که البته احمد علی شرفی هم حضور ملی و جهانی و هم آثار بیشتری داره. احمد علی شرفی نوازنده و استاد نی جفتی هم بود. همینطور که در روایت یک داستان یا موضوع بسیار شیرین سخن بود و داستانهاش شروع، اوج و پایان زیبایی داشت. در نوازندگی نی جفتی هم همین جور بود. یعنی در نوازندگی نی جفتی کاملا مسلط به ابعاد و ریتم‌های قطعات بومی جنوب کشور بود. در واقع در این زمینه دارای مشخصه‌های خاص و رنگ ساز مختص به خودش بود و به همین خاطر میشه گفت که او در نوازندگی نی جفتی صاحب سبک بود. احمد علی شرفی، محمد ثوابت، غلامی و رجب صفیح‌پور یا بدرمون جز نخستین نوازندگان نی جفتی بودند که این ساز رو در موسیقی بومی بوشهر باب کردند. البته شرفی در نینبان نوازی به نسبت نواختن نی جفتی سابقه کمتری داشت، چون عمده نوازندگیش در نوازندگی نی جفتی بود و سبک خاص خودش رو در نوازندگی این ساز داشت. حاجی احمد موسیقیدانی بود که با خلاقیت، تخصص، تجربه و مهارت به نی جفتی اعتبار بخشیده بود. از این رو از مشاهیر موسیقی نواحی کشور و بزرگان نوازندگی این ساز به شمار می رفت. علی شرفی نقشی مهم در غنا و منحصر به فرد بودن موسیقی فولکلور جنوب کشور ایفا کرد. این هنرمند زاده کنگان کسی بود که نقشی مؤثر در انتقال میراث موسیقایی بوشهر از قبل از انقلاب به بعد از انقلاب داشت. احمد علی شرفی در نینبان نوازی از نوازندهی به نام احمد خماس بیشترین تأثیر را گرفته بود و با همون سبک در نواختن این ساز پیش رفت. حالا با هم به یکی از قدیمی ترین آواهای ضبط شده ی همبونه یا همون نینبون بوشهری گوش بدیم. شاید این قدیمی ترین صدای ضبط شده باشه از همبون نوازی بوشهری. Thank you. احمد علی شرفی زمانی که 12 سال داشت به بوشهر رفت و کارش رو در موسیقی جنوب با نواختن ضرب شروع کرد. اما در ادامه به نوازندگی نیجفتی روی آورد و به یکی از استادای بی بدیل و تکرار نشدنی نوازندگی این ساز تبدیل شد. احمد علی شرفی قله نوازندگی این ساز بوشهری بود و نوازنده های تازه نفس به نوعی از سبک نوازندگی این هنرمند فقیه تأثیر گرفتند. شرفی بسیار بکر و حرفه‌ای نیجفتی رو می نواخت. استاد احمد علی شرفی گوهری بی بدیل در عرصه موسیقی بوشهر بود. صدای سازش فرق می کرد. با نوازندگی ماهرانه خودش چنان تأثیری روی مخاطب می زاشت که گویی اولین بار بود که نی‌انبان می شنید. به جرأت می شه گفت برای درک درست موسیقی نی‌انبان و نیجفتی باید احمد علی شرفی رو فهمید و شناخت. احمد علی شرفی پیشکسوت موسیقی جنوب ایران و شناخته شده ترین نوازنده سازهای نی‌انبان و نیجفتی در سن 80 سالگی و به دلیل بیماری درگذشت. پیکر احمد علی شرفی که از چهره‌های برجسته موسیقی نواحی بود، دوم آبان ماه 1402 در آیینی از مجتمع فرهنگی بوشهر تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت صادق به خاک سپرده شد. علی شرفی از راویان راستین موسیقی محلی بوشهری بود که با ساز خودش سخنسرهای سالیان سپری شده ی تاریخ موسیقی بود. سرپنجه های نام این استاد مسلم که از دل دیروز به امروز و اکنون رسیدن خاموشی رو تاب نمیاره. ساز سخن این هنرمند همیشه گویا و ماندگاره. بی تردید نقش و نگارهای ساز این استاد همچون سایر بزرگان موسیقی نواحی ایران در روایت و راه موسیقی بوشهر جاودانه خواهد ماند. موسیقی یک پدیده جهانیه. تمام مردم روی زمین موسیقی می نوازند و موسیقی در تمام فرهنگ ها قابل درکه. یه مطالعه علمی این موضوع رو ثابت کرده. توی این تحقیق موسیقی غربی در یک قبیله منزوی پخش شد. این قبایل بومی آفریقایی تا به حال هیچ دسترسی به دنیای مدرن نداشتند. اما اونا آهنگ های شاد یا غمگین رو از هم تشخیص می دادند. در مورد اینکه این کار چه دلیلی داره هنوز تحقیق نشده، ولی به نظر میرسه که موسیقی یه زبان بدون مرزه و همه ما به نحوی چگونگی تفسیر صحیح اونو یاد گرفتیم. چون میتونیم اونو درک کنیم با زبان ما در ارتباطه. چون موسیقی و زبان به همدیگه مربوطن، اونا به طور یکسان در مغز پردازش میشن، به طور یکسان عمل میکنن. هر دو لحنها و صداها رو طبق قواعدی خاص با هم ترکیب میکنن. حتی کودکان موسیقی رو درک میکنن. اونا موسیقی رو وقتی در وجود مادر بودن شنیدن و یاد گرفتن. اونا آهنگ صدای زبان مادرشون رو میشنون. پس زمانی که به دنیا میان میتونن موسیقی رو درک کنن. میشه گفت که موسیقی آهنگهای زبان رو تقلید میکنه. احساسات هم از طریق سرعت در زبان و موسیقی هر دو بیان میشن. پس ما میتونیم با استفاده از دانش زبانشناسی خودمون احساسات در موسیقی رو درک کنیم. برعکس، اهل موسیقی اغلب زبان رو آسان‌تر یاد میگیرن. بسیاری از موسیقیدانان زبان رو مانند نواها از بر میکنن. با انجام این کار اونا میتونن زبان رو بهتر به خاطر بسپارن. موضوع جالب اینه که نوای لالایی ها در سراسر جهان بسیار شبیه به همه. این امر ثابت میکنه که تا چه اندازه زبان موسیقی بین المللیه و شاید هم زیباترین همه ی زبانها. این بار هم شما رو به شنیدن صداهایی از تپش آهنگین ایران زمین دعوت میکنم. به شنیدن آواها و گویش‌های اصیل ایرانی در دل آهنگ‌ها و ترانه‌های آمیخته به عشق. عشق به سرزمینی که در همه نواحی اون با تمام رنگ برنگی زیر یه پرچم سرنگ سرود همدلی می‌خونن. حالا به صدای تپش نواهایی از دل اقوام ایرانی گوش می‌سپاریم. به تازه‌ترین معاشقه نوت‌ها و نواها در عشق آباد. ماه‌طلعت به ایران می‌گفت عشق آباد.
به نام خدا و سلام، درودی ایرانی به شما شنوندگان محترم برنامه ایران آبا. با ما همراه بشید تا رهاتر از باد و سبکتر از ابر از کویر و کوهستان بگذریم و در کرانه های این سرزمین مقدس مهمان هنرمندان خوش‌ذوق اقوام و اقلیم های ایران بشیم. همسفر شدن با شما آرزوی ماست. امیدواریم در این گشت و گذار رادیویی به شهر و دیار شما شنونده عزیز رادیو ایران هم سری بزنیم و برای لحظاتی دل و روح شما رو به زادگاهتون ببریم تا آوازهای سرزمین مادری وجودتون رو سرشار از عاطفه و عشق کنه. دلهای دریاییتون به وسعت اقیانوس و به زلالی سرچشمه های دماوند و دنا. آنچه شنیدید ماجرای لنج قایق هاست در پهنه خلیج فارس، ترنم آب و تبسم موج در تلاقی با شناورهای صیادان جنوبی. این قطعه با عنوان بونگ از آفریده های جناب بهروز شریفیان هست، آفرینش هایی که تولدی با شکوه دارند اما هرگز نمی میرند و خاموش نمی شوند، بلکه زیباتر و زیباتر تکرار خواهند شد.
با اهدای سلام و ادای احترام به محضر یکایک شنوندگان محترم رادیو ایران، موسیقی محلی میراث شنیداری ارزشمند ایرانیان هست و درخشش این گنجینه وابسته به نور ستاره‌های فروزان یعنی هنرمندان هست. موسیقی بومی و محلی از چند وجه الفت و پیوند ریشه‌ای با ذهن و روح و جان ما داره. اول اینکه زبان اشعار و نوای سازهای هر منطقه در نهاد مردم اون ناحیه ریشه و پیشینه داره. دوم سادگی در عین زیبایی و تکامل اون در دوره‌ها و قرن‌های متمادی هست که موجب شده امروز بهترین نسخه از هر مقام و موسیقی به نسل ما برسه. سوم این که خالقان این آثار تعلق و تعهد ویژه‌ای به این موسیقی دارند و تمام عمر خودشون رو بدون چشم داشت و انتظار خاصی نثار این هنر می کنند. پختگی و صلابت اجرای اساتید موسیقی گواه این اشاره است. چهرهای نامدار و ماندگار در موسیقی محلی مثل خورشید تابنده به جغرافیای وسیعی از شهر و کشور خودشون نور می پاشن و ستاره های بیشماری رو از شاگردان و علاقمندان به وجود میارند. یکی از نمونه های شاخص این بزرگان جناب استاد سهراب محمدی هست. زنده یاد سهراب محمدی که به سهراب بخشی معروف بود، حتی بعد از حیات و وفات صدا و سیمای جذاب و زنده داره و لحن خاص و جنس آواز گرم اون حکایت دلسوختگی و فرزانگی اون هست. قطعه آوازی شارع جان میراث جاودانه از اجراهای این استاد عزیز هست. روایت شیدایی عاشقی که از یار جدا افتاده و در دیار دیگر اسیر شده، اما جفای روزگار راه رو بسته، پلها رو شکسته، جاده رو از هم گسسته تا این یار دلخسته به جای دلدار با شارع یعنی راه و مسیر اتصال سخن بگه و گلایه کنه.
ای جاده ها، من امروز بسیار غمگینم، از درد دوری به خود میپیچم، از درد فراق به جاده شکوه میکنم. ای راه، کی مسیر وصل عاشقان باز میشود؟ یاد همه اساتید درگذشته رو زنده می کنیم و همت بالای هنرمندان عزیز کشورمون رو ستایش می کنیم. از دیار کردهای کرمانج در شرق ایران به کوپایه های غربی می ریم تا با خونیاگران کرد سورانی هم نوا بشیم، جایی که موسیقی ارج و منزلت خاصی داره و خوانندگی و نوازندگی فضیلتی هنرمندانه برای جوانان بازوق هست.
موسیقی کردستان غنا و قوتی مثال زدنی داره. صمیمیت سازهای ایرانی و صلابت سازهای کردی ترکیبی با سهولت و پرشوکت خلق کرده. حقیقتاً خوانندگان کرد هم صدا و صلای جانانه‌ای دارند و شنیدن آوازهای حماسی و آواهای احساسی از این خونیاگران حظ وافر و حسی طاهر به شنونده می‌بخشه. کردستان رو میتونیم بهشت نغمه و نوا معرفی کنیم، به نحوی که آهنگ ها و تصنیف های بسیاری از موسیقی ایرانی ریشه در ملودی های کردی دارن. در این لحظه اثری زیبا میشنویم با عنوان از ستاره تا ستاره، اثری برگزیده در جشنواره بیستم استانها از ساخته های پیمان سلیم فرد که بر اساس شعری از افشین محمدی و با صدای فرید رحیمی ضبط و ثبت شده.
درد غربت مرا کسی نفهمید، من تنهایم و تنهایی من پایانی ندارد. از ستاره تا ستاره چشم انتظارم به شوق دیدار، هر کس نشانی تو را از من پرسید نشانی مهتاب را به او دادم. شیرین مسعودی به همراه آقای سید حمید رضا حسینی مهمان جمع صمیمی شما شنوندگان محترم رادیو ایران هستیم تا در گشت و گذاری رادیویی در پهنه وسیع میهن عزیزمون ایران بریم و در ضیافت فرهنگ و هنر مهمان آفرینشگران شعر و نغمه و آواز باشیم.
بعد از دو آهنگ کردی به احترام شنوندگان فارسی زبان اثری خواهیم شنید به زبان فارسی و البته با گویش کرمانی. گیسه گل روایت دختری روستایی هست که در ادبیات فولکلور به شیوایی خونده میشه و جناب سعید مشرف موسیقی این اثر رو تنظیم کرده و جناب حمید کاظمی خوانندگی این شعر محلی رو به ثبت و ضبط رسونده. بشنویم.
سیصد سوانه گیس گل، سیصد سوانه گیس گل، سینه گدانه گیس گل، بابار خبر کن گیس گل، گله ره بردن گیس گل، همه ره خبر کن گیس گل. های رنگی گیس گل نریای جنگی، گیس گل بزهای زنگی، گیس گل دیگه های سنگی، گیس گل برهم ببندین، گیس گل گله به در کن، گیس گل
هوای بهار احساس شکفتن و رویش رو در جان ما زنده میکنه و موسیقی بهار نوید تولدی دوباره در طبیعت و شروعی جدید برای تمامی انسان هاست تا فصلی جدید از زندگی رو آغاز کنن. موسیقی بهاری در سراسر ایران عزیز توأم با بشارت و بهجت روحی هست، اما برای زاگرس نشینان بهار به معنای بخشندگی و بهره‌مندی هست، جایی که کشاورزان و دامپروران کشت و کوش رو آغاز می کنن و همراه همیشگی اونها در این سعی و سفر همانا شعر هست و موسیقی، نغمه هست و نوا، و چه زیبا در تمام این مسیر نوازش سازها و نالش آوازها سختی راه رو آسان میکنه و دلها رو آکنده از عاطفه و سرزندگی.
فصل بهار عنوان آخرین هدیه هنرمندان عزیز ایران هست به شنوندگان محترم رادیو ایران در برنامه امشب آواهای ایرانی. این اثر با دو زبان لوری و قشقایی تقدیم میشه. اشعار توسط آقایان رضا بهرامی و عوض‌الله سفری کشکولی سروده شدند. تنظیم موسیقی از برادران منوچهری است و طراحی ملودی و خوانندگی از هنرمند خوش‌ذوق جناب محمد آریان مهر. فصل بهار تقدیم به نسل ماندگار.
به هر جا می نگرم گل سبز رویده است، شکوفه های بهار آغوش گشودند، پرندگان نغمه سر می دهند، قافله در حال حرکت است، اما همه منتظرند تا یار از سفر برگردد. ای کاش باران و بشارت با هم برسند.
هر جا که پایینم گله ای تا گله و بو تا گله، هر جا که ایشینم گله و هر جایی بیسم تا گله، هر جا که ایشینم گله و هر جایی بیسم تا گله. گل 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 فصل بهاره، یار 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 دل بیقراره، آشقی یار پاق یازمان کشنار ترمین نازمان، گلر گلر باقفصمر بایرام گلن نسازمان، گلر گلر باقفصمر بایرام گلن نسازمان. گل 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 یکتر قرارم، یار 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 ناز یارم، گلمسن گیلم olur da گل گلم آشقی یازلا. قافل ازی تر برا کرنی نمک منتی بری، باری چیرن و بشته در رنگ زنه تا وقت نارم سیبی و بارون یادن گیزنه گل 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 فصل باره یار 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 دل بیقراره تیلم بندیر یار کاش خدا بارون باره گلر یا
مادر بزرگ می گفت اگه تو قلبت نمی رقصی، اگه با روحت عاشقی نمی کنی، اگه با نگاهت با لبخند دلی نمی تپه، اگه دستات حرم انگشتای محبوبی نیست، اگه سرانگشت عشق بر تار گیسوی نمی نوازی و اگه نوای موسیقی تو رو نمی بره به سمت عبادت و عشق به معبود، پس چی میگی که دنبال آرامشی؟ اگه گاهی میون این همه حرف و قیل و قال یه صدایی میشنوی که مثل هیچ صدایی نیست، یه صدایی که شبیه مرهم روی زخمه، یه صدایی که روی لبهات طرح لبخند میکشه، هنوزم اگه با یه لحن مهربون دل رنجیده رو تسکین بشه داد، اگه یه نفس هنوزم تو رو هر ثانیه زنده میکنه، اگه گنجشگاه، قناری ها، همه یه پرنده ها هنوزم بی بلیت و بی بهونه واسط آواز می خونن، اگه بازم توی آسمون خاکستری روی سرت یه شهاب دور و عاشق گاه به گاهی شب و روشن می کنه، این همه با هم و تنها یعنی عشق بازم زنده است، مثل روزای قشنگ بچگی، عشقی که پر از امیده دل یخبسته رو یه بار دیگه گرم و روشن میکنه. آرزو میکنم عاشق باشید. به خداحافظی نزدیک شدیم. به عقربه ها نگاه کنیم. راستی راستی زمان کوتاهه. مثل این ثانیه ها که با هم بودیم و مثل برق گذشت. تا ضیافتی دیگر، خدا نگهدار. باغ مهربونیتون همیشه بهار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. آتش ایران را بشنوید. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از منظر امام علی علیه السلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، فلسفه و راز غیبت. باید به من این اجازه رو بدید که اگر شنونده قسمت پیشین بهار را میمانی نبودید، ما در اونجا آیه از قرآن کریم سوره مبارکه زاریات آیه 56 رو در جهت تبیین نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در سیر آفاقی و انفسی و غایت خلقت آدمی رو بیان کردیم و نقل کردیم. الان بعد اون آیه رو دوباره مد نظر قرار بدیم. سوره مبارکه زاریات آیه 56 که می فرماید جن و انس را خلق نکردیم جز برای اینکه مرا پرستش و اطاعت نمایند.
جن و انس را خلق نکردیم جز برای اینکه مرا پرستش و اطاعت نماید.
و این آیه رو در نسبت با امام عصر علیه السلام بیان کردیم. در ادامه میخوایم این گونه نتیجه بگیریم. بنابراین از نظر قرآن هدف و غایت خلقت بندگی پروردگار است، عبودیت، مرتبه‌ای که در علم هستی هیچ رتبه‌ای بالاتر از آن نیست. ضرورت تحقق این هدف از دو جهت قابل تأمل و بررسی مبتنی بر روش‌های شناخت است. اول آنکه اگر هدف خلقت انسان بندگی و اطاعت از مبدأ هستی ذکر شده، آن گونه‌ای از بندگی، دلبردگی، سرسپردگی و اطاعتی مقصود است که به درجه کمال رسیده باشد و اطاعت یا تسلیم و عبادت انسانهای معمولی یا انسانهای محدود در حوزه حیات طبیعی محض نمیتواند آن هدف نهایی را که توسط خالق بیان شده تأمین کند. یعنی در مدلی که امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به شناخت امام عصر مطرح میفرمایند، مدل مبتنی بر کمالگرایی است. یعنی رابطه ای که به سمت کمال خودش باید حرکت بکنه. و اگر نگاه میکنیم به آیه اکمال دین، ذات این کمالگرایی رو میابیم، یعنی نهادین سازی کمالگرایی. به عنوان گزاره یک این مسئله رو داشته باشیم در بهار را میمانی و شناخت ما از امام عصر علیه السلام ناظر به نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. و اجازه بدید که این فراز رو هم مطرح بکنم. از آنجایی که اطاعت و بندگی کامل در گروه معرفت و شناختی کامل و فراگیر است، لذا این هدف جز در وجود انسان کامل صاحب فرقان، صاحب بصیرت و صاحب عقلانیت و معصومیت یافته از خطا و گناه تحقق عینی و واقعی پیدا نمی کند. به واقع اینطوره. یعنی اون غرضی که از کمال مد نظر هست، یعنی آن کسی که راه را می نماید، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. من تازه اینجا 5 تا از هنرهایی رو که قرآن میگه رو مطرح کردم. صاحب یک عقلانیتی که میگه راسخ در علم، معصومیت، شأن نزول آیه تطهیر و تحقق عینی سوره مبارکه فضائل، سوره مبارکه فصلت آیات 30-31-32 و سوره مبارکه انسان و و آیاتی که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در مدح ایمان و اول مؤمن نازل شد. خب پس راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه ما رو متوجه این اصل می فرماید. پس بدون وجود آن حجت الهی هدف خلقت تأمین نشده و عالم بیهوده و عبث خواهد بود. این سخن سخن قائیست که ما در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام به صراحت و به وضوح میاد.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 220 486 220 5009.
رادیو ایران دات آی آر. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
پدر، پسر، روح الله. نویسنده ابراهیم حسن بیگی. راوی فاطمه رکنی. صدا بردار طناز سلیفی، سینا احمدی پور. اعتصاب ها و اعتراض های مردمی شدت یافت، به خصوص در شهرهای تهران و قم. شاه برای ایجاد رعب و وحشت در محیط حوزه علمی قم، چند کامیون نظامی انباشته از سرباز و کماندو را وارد قم کرده، آنها را در میدان آستانه مقابل فیضیه و دیگر مدارس علوم اسلامی و در خیابان‌های حساس شهر مستقر کرد و آنگاه رئیس شهربانی قم و رئیس ساواک آن شهر را همراه فرماندار قم مأمور ملاقات با امام کرد. آنها به در خانه امام آمده و تقاضای ملاقات کردند، اما امام آنها را نپذیرفت. رئیس شهربانی گفت که به آقا برسانید ما از طرف شخص اعلی حضرت مأموریم تا پیغام شاه را به ایشان برسانیم. امام خمینی پاسخ دادند به ایشان بگویید اتفاقا من هم به همین جهت که شما از طرف شاه می‌خواهید با من ملاقات کنید از پذیرفتن شما معذورم. شاه حلقه محاصره را از جانب دیگری تنگ تر کرد. در اول اردیبهشت 1342 فرمان اعزام روحانیون قم را به سربازی صادر کرد. مأموران رژیم به طرز وحشیانه‌ای در کوچه و خیابان‌های قم به دستگیری روحانیون جوان پرداختند و کارت تحصیلی آنها را که از طرف وزارت فرهنگ صادر شده بود پاره کرده و آنها را به سربازی اعزام کردند. به دنبال دستگیری عده‌ای از روحانیون و اعزام آنها به پادگان‌ها، امام پیامی به این مضمون برای آنها نوشتند که مشکلات شاه را دوچندان کرد. نگران نباشید، تزلزل به خود راه ندهید و با کمال رشادت و سربلندی و روحی قوی بایستید. شما هر کجا که باشید سربازان امام زمانید و باید به وظیفه سربازی خود عمل کنید. رسالت سنگینی که اکنون به عهده دارید، روشن ساختن و آگاه کردن سربازان و درجه دارانی است که با آنان سر و کار دارید، که لازم است از انجام این رسالت مقدس اسلامی غفلت نورزید. تعلیمات نظامی را با کمال جدیت و پشتکار دنبال کنید. هم از نظر روحی و هم جسمی خود را قوی سازید. به حق سال 42 سال وقایع بزرگ بود و امام از لحظه لحظه آن ایام برای مقابله با رژیم شاه استفاده می کردند. بزرگداشت 40 شهدای قم و صدور اعلامیه‌ای به این مناسبت از سوی امام چون هیمه‌هایی بودند که تنور انقلاب را همچنان داغ نگاه می‌داشتند. به خصوص محرم آن سال که بهترین فرصت برای اجتماع مردم و افشاگری شاه بود که در نهایت منجر به سخنرانی امام در مدرسه فیضیه شد که باعث دستگیری امام و بعد قیام 15 خرداد کردید. محسن جان، هرچند دست‌هایم از نوشتن خسته شده‌اند، اما بد نیست فراز‌های کوتاهی از آن سخنرانی معروف را برایت بنویسم. با توجه به این نکته که باید بدانی، در قلب حکومت نظامی شاه که خود را ژاندارم منطقه می‌دانست، در مخالفت با شاه و اسرائیل سخنرانی کردن یعنی چه؟ من به شما نصیحت می‌کنم، ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت می کنم دست از این اعمال و رویه بردار. من میل ندارم که اگر روزی ارباب ها بخواهند تو بروی، مردم شکر گزاری کنند. من نمی خواهم تو مثل پدرت بشوی. نصیحت مرا بشنو، از روحانیت بشنو، از علمای اسلام بشنو. اینها صلاح ملت را می خواهند. اینها صلاح مملکت را می خواهند. از اسرائیل دور شو. اسرائیل به درد تو نمی خورد. بیچاره، 45 سال از عمرت می رود. کمی تأمل کن. کمی تدبر کن. کمی تدبیر کن، قدری عواقب امور را ملاحظه کن، کمی عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر. آقای شاه، شاید اینها، آمریکا و اسرائیل، میخواهند تو را یهودی معرفی کنند تا از ایران بیرونت کنند و به تکلیف تو برسند. تو نمیدانی اگر یک روز صدایی در بیاید، ورق بر میگردد. هیچ کدام از اینها که اکنون دور تو را گرفتند با تو رفیق نیستند. اینها رفیق دلارند. اینها دین ندارند. اینها وفا ندارند. دارند همه چیز را به گردن توی بیچاره می گذارند. آن مردک که حالا اسم او را نمی برم، آنگاه که دستور دادم گوش او را ببرند نام او را می برم، آمد به مدرسه فیضیه و سود کشید. کماندوها اطراف او مجتمع شدند. فرمان داد، بریزید، بکوبید، همه چیز را از بین ببرید. وقتی از او میپرسی چرا این جنایات را کردید، میگوید، شاه گفته است. فرمان ملوکانه است که مدرسه فیضیه را خراب کنیم. اینها را بکشیم، نابود کنیم. شب، شب دنبرده 15 خرداد بود. قم پس از یک روز پر التهاب، آرام و شیرین در خواب بود. ستونی از نظامیان کماندو و سربازان گارد شاهنشاهی چنان آرام و با احتیاط وارد شهر شده بودند که کسی ندید آنها به سوی خانه آیت الله خمینی در حرکتند. در کوچه های اطراف منزل ایشان چند نیروی مسلح ایستادند. در اطراف منزل و باغ انوری که پشت منزل امام قرار داشت، سربازان سعی می کردند اضطراب خود را پنهان کنند. اینک خانه امام کاملا در محاصره بود. دستور این بود که بی سر و صدا وارد منزل شوند، آیت الله را دستگیر کنند و به تهران ببرند. در مدت کوتاهی پشت بام و حیاط و اتاقهای منزل امام را سربازان عصبی و مسلح اشغال کردند، ولی امام را نیافتند. فرمانده کماندوها درمانده و خشمگین به دنبال امام می گشت. تصور می کرد که او گریخته است. از شدت عصبیت مجبور شد عده‌ای را کتک کاری کند. هرچند بنا نبود با چنین حرکاتی سکوت شب در هم بشکند. اما حال که تصور می شد مرغ از قفس پریده است، چاره ای جز این نبود و باید پیش از نماز صبح و ازدحام مردم کار را یک سره می کردند. امام از خواندن نماز شب فارغ شده بود که با شنیدن سر و صداهای خفیف از پشت پنجره اتاق پسرش حاج مصطفی به منزل خود نگاه کرد و زیر لب گفت: پس آمدید. پسرش مصطفی را صدا زد و گفت: مصطفی بیدار شو، مثل اینکه آمدند. حاج آقا مصطفی چشم باز کرد و در جای خود نشست. پدرش را دید که مشغول پوشیدن لباس است. زمزمه های گنگ مبهمی از خارج به گوش می رسید. از جای خود برخاست و با شتاب به پشت بام رفت. دید کوچه اطراف منزل پر از سربازان مسلح است. فرمانده کماندوها دو تن از خادمان امام را به قصد کشت می زدند و از آنها می پرسیدند: خمینی کجاست؟ ناگهان در حیاط روی پاشنه چرخید و قامت آراسته و رشید و چهره نورانی امام در آستانه در ظاهر شد و صدایی گیرا، مصمم و خشمگین برخاست که: روح الله خمینی منم، چرا اینها را میزنید؟ وحشت بر سراپای نیروهایی که او را دیدند نشست. کسی از آنها باور نمی کرد خمینی با پای خود بیاید و بعد در مقابل آنها سینه سپر کند و چون فرمانده کل به آنها تحکم کند که این چه رفتار وحشیانه است که با مردم می کنید؟ این چه وحشیگری هایی است که از شما سر می زند؟ کسی جرأت تعرض به امام را نداشت و امام در محاصره کامل نیروها به داخل فولکس واگنی رفت که قرار بود او را از کوچه های باریک اطراف منزل امام به نقطه منتقل کند که بلند منصبان نظامی شهر قم در آنجا منتظر پایان عملیات بودند. هرچند امام را دستگیر و در پادگان عشرت آباد تهران محبوس کردند، اما به محض طلوع آفتاب مردم به خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار دادند که دامنه قیام مردم به شهرهای تهران و مشهد نیز رسید و با تعطیلی بازار و آتش زدن مراکز فساد جرقه های وقوع یک انقلاب عظیم چشمها را خیره کرد. رژیم شاه با اعلام حکومت نظامی و کشتار هزاران نفر در قم و پیشوای فرامین و تهران و دستگیری بسیاری از علمای طرفدار امام، قائله را ظرف چند روز به ظاهر ختم کرد. امام را نیز پس از 2 ماه حبس در زندان به صورت تبعید در تهران نگه داشتند. یکی از شاگردان امام درباره وقایع آن روز گفته بود: موقعی که ایشان را به تهران تبعید کردند چند روز گذشت. خیلی دلمان تنگ شده بود. با هر مکافاتی بود وقت ملاقاتی گرفتیم و به خدمت ایشان رسیدیم. وقتی از ایشان خواستیم که درباره کیفیت دستگیریشون صحبت کنن، لبخندی زدن و گفتن: من در صندلی عقب ماشین نشسته بودم. یک نفر این طرف من نشسته بود و یک نفر آن طرف من. و اینها مسلح هم بودند. در موقع حرکت دیدم اینها خیلی مضطربند. کف پای اینها که می‌لرزید به کف ماشین می‌خورد و صدا می‌داد. من نگاه کردم به صورتشان و گفتم که چرا حالتان اینطوری شده؟ چرا پاهایتان اینجوری می‌لرزد؟ و آنها گفتند: آقا، واقعیتش می‌ترسیم. اگر مردم بفهمند که ما داریم شما را می‌بریم، خدا می‌داند چه بر سر ما خواهند آورد. من دست گذاشتم روی پاهایشان و گفتم: تا من هستم شما ناراحت نباشید. تا من با شما هستم شما از چیزی نترسید. محسن جان، میدانی که واقعی 15 خرداد در واقع شروع مبارزات مردمی با رژیم شاه بود. در این مورد ناگفته های بسیاری هست که از حوصله این نامه خارج است. اما 2 جلد کتاب و تعدادی از یادداشت هایم را برایت می فرستم. تو اگر خواستی درباره 15 خرداد بیشتر بدانی، آنها را مطالعه کنی. در پایان این نامه و این مقطع تاریخی نکته مهمی را نباید از نظر دور داشت و آن شرایط اجتماعی و سیاسی خاص آن دوران است. تصورش را بکن یک رژیم تابون دندان مسلح و آمریکایی وجود داشته باشد با یک سازمان امنیت مخوف و پلیس خشن. آن وقت کسی بیاید و علنی شاه را نوکر آمریکا و اسرائیل بنامد. جسارت امام در بیان وقایع را در آن سالهای اختناق هیچ کس نداشت. امام در آن ایام شاهد بسیاری از تبعیض‌ها بودند و بارها در سخنرانی‌های خود فاصله طبقاتی را محکوم می‌کردند. به خصوص بعد از واقعی 15 خرداد که گویی امام با خود عهد بسته بودند تا به تکلیف عمل کنند و به اندازه سر سوزنی از مواضع انقلابی خود عقب نشینی نکنند. سندی به تاریخ 25 خرداد سال 42 وجود دارد که امام در بخشی از آن گفتند: ما اصلا نمی توانیم تعقل کنیم زندگی اینها را. شما خیال می کنید که می توانید بفهمید اینها چجور زندگی می کردند؟ اصلا تعقل نمی توانیم ما بکنیم. ما در ذهنمان وارد نشده این مطلب که یک تیاره از اینجا برود به هلند و گل بیاورد برای یک مهمانی. قربانت مادر. نامه دوم. محسن جان سلام. دوست داشتم منتظر می ماندم تا نامت به دستم می رسید. شاید درباره نامه اولم سوالاتی داشتی که از من بپرسی. به هر حال تأجیل من برای نوشتن نامه دوم بی علت نبود. ایران تقریباً حال و هوای دیگری دارد. مردم سالگرد پیروزی انقلابشان را جشن گرفتند. خیابان‌ها چراغانی شده است و همه جا صحبت از انقلاب است. و هر جا که صحبت از انقلاب باشد، لاجرم نام امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی هم به میان می آید. پس به من حق بده که نتوانم از حال و هوای آن روزها بیرون بیایم. و چه بهتر که باز کنار پنجره رو به حیات بنشینم و به بهانه نوشتن برای تولد تو در واقع نقبی به خاطرات آن روزها بزنم. آن روزها کار تحقیق درباره امام خمینی را به طور جدی دنبال می کردم. تقریبا تمام وقتم گرفته شده بود. کاری را که بیشتر از عهده مردها برمی آید تا زنی چون من با این همه مشغله و قرولندهای پدرت. گرفتن آن همه مصاحبه که فقط هماهنگیش جانم را بلاب می رساند. بعد پیاده کردن این نوارها و جمع‌آوری فیشها که خواب و خوراک را از من گرفته بود. در چنین اوضاع احوالی بود که خاله بزرگت از شهرستان به تهران آمد. با شوهر و مادر شوهر مریض احوالش. آن روزها را باید خوب به خاطر داشته باشی. انسان از 7 سالگی خیلی چیزها را به خاطر می آورد. و شاید آن شب را به یاد بیاوری که بحث را شوهر خالت آقا رضا شروع کرده بود. طبق معمول هم بحث بین او و پدرت یک بحث داغ سیاسی بود که کمی پیش از اوج گرفتن اختلاف آن دو از راه رسیدم. باز هم مثل هر شب، خسته و درمانده، با یک کیف کتاب، فیش و نوار. کیف و کتاب هایم را گذاشتم روی مبل. چادرم را درآوردم و دادم دستت تا روی چوب لباسی آویزان کنی. پدرت کمی عصبی و تند خوب به نظر می رسید. با چشم به او اشاره کردم که بیاید دنبالم. رفتم توی آشپزخانه. پدرت که آمد بی مقدمه گفت: ببین رضوانه، من به احترام تو به این آقا رضا هیچی نمیگم. او داره بد جوری با اعصاب من بازی میکنه. مردی که یه لندهور روبرون نشسته و هی دریوری تحویلم میده. یه جوری حرف میزنه که انگار این انقلاب جیباشو پر از سکه کرده. خوبه که میدونم بعد از انقلاب وضعش بهتر نشد که هیچ، بدترم شد. اون وقت هی میگه تو ضد انقلابی. دستم رو گذاشتم روی لبهای پدرت و گفتم هیس، کم یواشتر. او حسابی عصبی بود. آخه نبودی ببینی چطوری خونم و جوش آورده بود. سعی کردم آرامش کنم. گفتم بدبخت ها 2-3 روزی بیشتر مهمان ما نیستن. دندون و جیگر بذار و شر به پا نکن. مثلا تو میزبانی و اونا مهمون. روی برگرداند و گفت ولی انگار فعلا اونا میزبانن و ما مهمون. گفتم اصلا تو چرا همش بحثای سیاسی میکنی؟ حرف دیگه بین شما مردا نیست که بزنید؟ مگه حرفای دیگه هم باقی مونده؟ همه جا صحبت از جنگه و اون وقت این آقا رضا به من میگه باید برم جبهه؟ اونم من که چی بشه؟ خودم رو مفت بکشتم بدم تا آقا رضا پشت سرم بگه چه شهید نازنینی بود؟ از این حرفش خندم گرفت. گفتم نه عزیزم، اصلا لازم نیست تو به جبهه های جنگ بری. همینجا به اندازه کافی جبهه و جنگ درست کردی. حالا این استکانا رو بذار تو سینی تا یک دست چای بریزم. یک کاری برات دست و پا کردم که وقت و فرصت چک و چونه زدن با امثال او رو نداشته باشی. حالا بگو چی هست این کار؟ توی اون کیفم پر از نوار مصاحبه است. از فردا که مهمونا رفتن، شب به شب میشینی و اونا رو پیاده میکنی رو کاغذ. از تعجب چشمایش گرد شد. تو ما رو هم گذاشتی سر کار؟ زن؟ من حاضر نیستم حتی یکی از اون نوارا رو گوش بدم. چه برسه به این که روی کاغذم بنویسمشون. سینی چای رو برداشتم و گفتم حالا بیا تا من شما و آقا رضا رو آشتی بدم تا بعد. شب موقع خواب 4 نوار کاست را دادم دستش با مقداری کاغذ و گفتم این چهار نوار اونقدر مهمن که یک بار شنیدنش برات واجبه. فردا هم که تعطیله. اگه همت کنیم تا شب نصف کار رو تموم کردی. نوارها رو پس داد و گفت من اوقاتی کارای خودت نکن رزوانه. مخصوصا کارای از این دست که خودت میدونی دل خوشی از هیچ کدومشون ندارم. اشتباه تو همینجاست دیگه. همیشه لج کردی و نخواستی کمی درباره مسائل انقلاب فکر کنی. بابا چه فکری؟ جنگ داره روزگار همه رو سیاه میکنه. هر آن ممکنه یکی از همین بمبای عراق بخوره رو سر ما و کارمونو بسازه. اون وقت تو نشستی و دلت رو به این نوارا و فیشا خوش کردی؟ احسان، اشکال کار تو اینه که فقط میتونی نوک دماغ تو ببینی. جنگ فقط میتونه روزگار تو و امثال تو رو سیاه کنه. و الا مردم دارن 100,000 نفر به جبهه میرن. بیشترشون هم زن و بچه دارن و از من تو فقیرتر و ندارترن. اون وقت تو اینجا نشستی و انگار چیزی هم از این مردم طلبکاری. من چیزی از مردم طلبکار نیستم رضوانه. اما به تو هم چیزی بدهکار نیستم که بشینم و نواراتو پیاده کنم. میدانستم که پدرت بالاخره این کار را خواهد کرد. همه ی حرفهایش هارت و پورتی بیش نبود. قادر نبود تحلیل درستی از روند انقلاب و جنگ داشته باشد. برای همین امیدوار بودم که بتوانم او را با مسائل آشنا کنم. پیاده کردن نوار هم یک نقشه بود. هنوز دست خطش را نگه داشتم. نوارهایی را که نوشته بود مربوط به سیره اخلاقی و رفتاری امام بود که انشاءالله در نامه های بعدی به تدریج بخشهایی از آن را برایت خواهم نوشت.
اداره شعر و موسیقی و سرود معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری معاونت صدا برای نیل به اهداف رسانه‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم با هنرمندان عرصه شعر، موسیقی و سرود کشور و استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. زبان فارس نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیط جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 22 تا 27 سوره مبارکه ابراهیم با صدای استاد محمد عباسی گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه ترجمه امروز را آغاز می‌کنیم. آیات تلاوت شده در ابتدای برنامه پیوند و ارتباطش را با آیات پیشین سوره حفظ کرده و مضامین آنها را کامل می‌کند. همان گونه که در گذشته گفته شد، بخش عظیمی از این سوره مبارکه مربوط به موضوع مبدأ و معاد می باشد. قسمتی از آیات مورد بحث امروز نیز به بیان چگونگی احوال مؤمنان و کافران در سرای آخرت پرداخته است. از این رو در صدر آیات چنین می خوانیم: هنگامی که کار تمام می شود، شیطان می گوید خداوند به شما وعده حق داد و من هم به شما وعده باطل دادم و تخلف کردم. من بر شما تسلطی نداشتم مگر آنکه شما را دعوت کردم و شما پذیرفتید. بنابراین مرا سرزنش نکنید و خیشتن را سرزنش کنید. نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من. و من به خاطر آنچه از پیش مرا شریک قرار می دادید بیزار و کافرم و مسلماً ستمکاران را